رساله یک استاد شورگشتی ۳/۲۹۲ صفحه ۱۵۰ ثم انک قد عرفت.
سید سر فی آخر کلامه ان المنع عن العمل به ظواهر الکتاب و مختزل است. خب قبل از این که وارد این فرمایش سید سر بشیم و بیان ایشون رو در عدم جواز عمل به ظواهر کتاب، که خب سید سر از بزرگان اصولیین شارح وافیه، از بزرگان قرن 11 و 12 شارح وافیه، وافیه مال فاضل تونی، وافیه تل اصول. ایشون از بزرگان اصولیین، ولی در این حال در این مدعا که ظواهر قرآن حجت نیست با اخباریین متفقه. بعد بیان ایشون رو ببینیم. قبل از ورود به بیان ایشون یک نکته رو نسبت به بحث دیروز دقت بفرمایید. یک نکته رو نسبت به علم اجمالی خیلی دقت کنید، نسبت به کبرای علم اجمالی. میدونید علم اجمالی اگر انحلال پیدا کنه به علم تفصیلی و شک بدوی، خب دیگه شما در اون قلمرو به شک بدوی مراجعه به اصول عملیه میکنید، مراجعه به اصول لفظیه در بحث خودمون دارید. تا وقتی علم اجمالی برقراره نمیشه این کار کرد. حالا یک نکتهی که میخواییم عرض بکنیم اینه، یکی از اسباب از کار افتادن علم اجمالی که لازم نباشه طبق اون علم اثری رو مترکب کنی اینه که احد الاطراف از ابتلاء تو خارج بشه، یا خارج باشه یا خارج بشه. اینجا باز علم اجمالی منجز نیست، شما میتونید اصل رو جاری کنید. روی مثال دقت کنید، اگر شما علم اجمالی دارید که قطره خونی افتاد روی لباس شما یا روی فرش خانه شما و یا روی لباس برادر شما که کنار شما نشسته بود، علم اجمالی سه طرفی، سه ضلعی. خب شبهه محصور است، اطراف محل ابتلا، احتیاط واجبه، از همه باید اجتناب کرد، از هر سه طرف. چون لباس برادر شما هم ممکنه مورد ابتلا شما باشه. امکان عقلی و عادی و عرفی، لذا احتیاط لازم. در همین جا دقت کنید، اگر برادر شما با همون لباسایی که موقع تنش بود رفت خارج از کشور، دیگه شما به او دسترسی ندارید، به لباس او دسترسی ندارید. شما میتونید در او فرشتون و در لباس خودتون استصحاب طهارت رو جاری کنید. چون احد الاطراف از ابتلای شما خارج شد، اینم که میشه شک بدوی. حالا تفصیل اینا تو مباحث اصول عملیه. حالا دقت کنید این مطلب در بحث خودمون چه تأثیری داره. ما علم اجمالیمون بعد از فحص در منابع روایی عرض کردیم بازم هست، چون ما یقین داریم روایات فراوانی بوده برای تفسیر آیات که از دست رفته. پس اینجوری نیست با فحص و عدم دریافت روایتی برخلاف ظواهر آیات علم اجمالی از بین بره، بازم برقراره. یقین داریم بازم روایات بوده خلاف ظواهر آیات از دست ما رفته. اما یک بخش از خیلی دقت، یک بخش از روایات مفسر آیات اصلا از ابتلای ما خارجه. ما میگیم به ظواهر آیات خواهیم عمل بکنیم، ظواهر آیات در مورد اصول اعتقادات حجت نیست. در اصول اعتقادات قطع حجته، نه ظواهر آیات. اون بخشش که مربوط به فروع اهم از جوارحیات، جوانحیات اخلاقی مورد ابتلاست، اوناش مورد عمل ماست، بقیه از محل ابتلا خارجه. و شما احتمال بدید، دقت کنید، لازم نیست بگید میدانیم روایات از دست رفته تو اوناییست که مربوط به آیات اصول اعتقادی بوده، احتمالش هم بدید روایات از دست رفته تو اونا باشه. مثل همین احتمال میدید اون قطره خون رو لباس برادر شما افتاده که رفته خارج از کشور، این که اثرگذار نیست. شما در مورد روایات مورد ابتلا که روایات مربوط به فروعه، علم اجمالیتون منحل میشه بر اثر اینکه احتمال میدید اون قرائن موجوده معلومه بالاجمال در اون بخشی از روایات باشه، در مربوط به بخشی از آیات باشه که مبتلا به شما نیست. به این نحو میتونیم علم اجمالی رو منحل کنیم. حالا غیر از اینکه عرض کردیم ما یقین داریم روایات از دست رفته در حیطه اصول اعتقادات و در حیطه فروع شک بدویه، نمیگیم نیست، احتمالش هست، احتمال قویی هم هست، اما علم اجمالی نیست. این مطلبی نسبت بدید ثم انک قد عرفته رو دقت کنید بتونیم اصل فرمایش سید صدر رو بگیم. اشکالات شیخ از صفحه 153 فردا. عبارتی رو نسبتا مفصل از شرح وافیه نقل میکنه که از مجموعه این عبارات شیخ میخواد اینجور به گردن سید صدر بگذاره که ایشون هم نظر با اخباریینه در عدم حجیت ظواهر کتاب و تازه خیلی هم سفتر و سختر از اخباریینه. اخباریین میگفتن ما عمل به ظواهر کتاب را جایز نمیدانیم به خاطر روایات ناهی از عمل به ظواهر کتاب که مطرح شد و روایات، یعنی مستندشون دلیل خاص بود که ما را منع میکنه از عمل به ظواهر قرآن. لولا اون اخبار، اخباریین میگن ما هم عمل میگردیم، خیلی داغ نیستن، میگن ما اگر عمل نمی کنیم به خاطر روایات مانعه از عمل به ظواهر کتابه، لولا اون اخبار عمل میگردیم. سید صدر میگه اگر اون روایات هم نباشه اصلا قاعده عدم عمله به ظواهر کتابه. خارب اون اخبارم نداره، البته در اثنا یک اسمی از اون اخبارم میاره، آره عبارات چه بخونی؟ یک اسمی از اون اخبار من میکنه از تفسیر قرآن، تفسیر برای میاره، اما اون رو مستند قرار نداره. یک بیانی داره که بیان ایشون به تعبیر شیخ اقتضا میکنه بگیم اصلا عدم جواز عمل به ظواهر قرآنه. نمیخواد بگید روایات من کرده، اصلا قاعده عدم جوازه، اخبارم که نبود باز بگفتیم جایز نیست. حالا بیان ایشون رو دقت کنید چیه که نتیجهش به اینجا میانجامه، که حتی لولا اون اخبار بازم نباید عمل میکردیم. حالا عبارات ایشون دو تا مقدمه داره، مقدمه اولش بحثی نداره، مخصوصا مقدمه اولش اقتضا میکنه جواز عمل به ظواهر قرآن رو. میگه خب ما در دوران غیبتی، تکلیف بلا شک برقراره، در مقدمه اولش تکالیف که ساقط نشد، تکالیف هم باید از راه بیان و لفظ برسه، غالبا الفاظ هم که معمولا 90-99 درصد الفاظ دلالتش زمینیه، بنای عمومی عرف بر القاء احتمال خلافه، بالاخره به ظواهر کلمات هم دیگه عمل میکنن و اونا رو کنس حساب میکنن. قاعدتاً باید شارع هم که تکالیف رو میخواد برای مردم بیان بکنه در آیات روایات همین مسیر رو داشته باشه. خب تا اینجاش که همون دلیلیست که اقامه شده بر حجت ظواهر، اینا چیز مهمی نیست، نتیجهش هم حجیت ظواهر آیات روایاته. اما از مقدمه دومش دقت کنید، ایشون میگه شما اگر در بین متکلمین عالم با یک متکلمی مواجه باشید که میخواد بر خلاف مسیر عمومی رفتار کنه، اعلان کرده که من اگر عام گفتم مرادم خاصه، اگر مطلقی گفتم مرادم مقیده، اعلام کرده که کلمات من محکمات داره، متشابهات داره، حق عمل از تبعیت از متشابهات نداری، بعدم نگفت که منظور من از متشابهات چیه. متشابهات یعنی چی؟ قلمروش کجاست؟ باید همچی فردی مواجه بشید. این فرد مسیر عمومیش خلاف مسیر عمومی، مسیر اصلیش خلاف مسیر عمومی عامه متکلمی. در مورد یک همچی فردی شما با هر جمله از اون مواجه بشید، اگر نص باشه هم دارید اخذ کنید، نص قطعی و دلال است، اگر ظاهر هم باشه، ظاهر از چنین آدمی، از چنین متکلمی ارزش نداره. ببینید نمیگه روایات ها، و سروایات رو مطرح نمی کنه. این متکلم متکلمی است که بناش بر اینه که جور حرف بزنه که اون بنای عمومی عرف در حق او اجرا نشه. شما اگر در بین آشنایان خودتون یه نفر بهتون بگه که حواست باشه من هر وقت آب گفتم مرادم اون مایه مخصوص نیست، یه چیز دیگه است، مرادم نانه، وقتی نان بگم مرادم اون معنای مخصوصش نیست، یه چیز دیگه است، بالاخره حرفای من همیشه اونجوری که همه برداشت میکنن تو برداشت نکن. باید همچی آدم مواجه باشی، کلماتی که از او به شما میرسه فقط به نصوصش میتونید، اگر نصی باشه میتونید اعتماد کنید، به ظواهرش نمیتونید اعتماد کنید. متکلمی بگه حرفهای من منه محکمات و منه متشابهات، متشابهات رو حق نداری عمل کنی، بعدم نگه متشابهات یعنی چی؟ مثل اینه که اینجور گفته باشه، گفته حرفای منو که میبینی بعضیشو میتونه عمل کنی بعضیشو نه، به بعضیش اخذ کن بعضیش نکن، بعدم نگه اون بعضی اخذ نکن کدام. خب شما باید مجموعه حرفای اینو بذارید کنار، مگر اینکه نست باشه. دقت کنید، میگه آیه موجوده در قرآن که تقسیم میکنه آیات رو به محکمات متشابهات و بعد منع میکنه، مذمت میکنه کسانی رو که به متشابهات متوسل میشن. همین آیه بسه که کل قرآن را از خود جیب بندازه. دقت کنید، این آیه بسه که کل قرآن را از خود جیب بندازه. این مثل همون جمله است که من بگم به شما، بگم حرفای من رو که میشنوید مثلا از امروز تا فردا ساعت 12، در این 24 ساعت حرفای منو بعضیشو میتونی به ظاهرش عکس کنی، میتونی بهش عکس کنی، بعضیشو نباید عکس کنی. بعدم معلوم نکنم اون بعضی که نباید عکس کنی کدوماست، معیار دستتون ندم. خب کل حرفای من از امروز تا فردا ساعت 12 از ارزش میفته برای شما، مگر کلامی نص باشه، نص باشه. لذا ایشون میگه ما در قرآن فقط به نصوص میتونیم عمل کنیم، ظواهر رو جز متشابهات قرار میده. البته اگرم نگیم جز متشابهاته، میگه شبهه مصداقی متشابهاته، شبهه مصداقی محکماته. شما حق ندارید وقتی مردد بین محکم و متشابه حکم محکم رو برش جاری کنید. خدا میگه منها آیات و محکمات و منها متشابهات، بعدم نمیگه متشابهات چیه و معیار برای تشابه چیه. خب ببینید، اگر با یک همچی متکلمی مواجه باشید، برای عدم جواز عمل به ظواهر کلماتی همچی متکلمی دلیل خاص نمیخوان. اصلا در مورد همچی متکلمی اصل عدم جواز عمل به کلمات روست. زن بر به دست آمده از ظواهر کلمات وقتی ارزش داره که احتمال خلافش ملغا باشه. زن به دست آمده از ظواهر آیات به خاطر این جهتی گفته شد احتمال خلافش ملغا نیست. وقتی ملغا نبود از عدم جواز عمل بزنه. و اینا صغرای همون اصل عمومیه. چرا ظواهر آیات از تحته؟ چرا ظواهر الفاظ اینجور بگید؟ چرا ظواهر الفاظ از تحت عمومات نهی از زن، ادله عدم جواز عمل به زن خارجه؟ خاطر کنه تو اصول مظفر یک بیان از محقق اصفهانی نقل میکرد، یک بیان از نائینی نقل میکرد. حالا چکیدش اینه که اینا اصلا میگن زن حاصل از ظواهر، زن نیست، علم، علم عرفی، چون احتمال خلاف ملغاست. لذا محقق اصفهانی فرمود اصلا زن حاصل از ظواهر از عمومات نهی از عمل به زن تخصصا خارجه، تخصصا این زن نیست، علم عرفی. خب در مورد کلمات یک همچی متکلمی، زن حاصل از کلمات همچی متکلمی که عرض کردیم بناش برونه، این زن کل علم نیست عرفا، یا از تحت عمومات نهی از زن خارج نمیشه، میمونه. نظام میگه مختزل است عدم جواز عمل به ظواهر کتاب. اگر نبود، دقت کنید، اگر نبود آیه‌ای که تقسیم میکنه قرآن رو به محکم متشابه، بعد میگه از متشابهات حق متابعت نداریم، بعد متشابهات رو تعریف و تحدید نمیکنه، اگر این آیه نبود، اگر ادله فراوانی که میگه بنای شارع بر اینه که در قرآن کلیاتی بگه و بعدها ده ها صد ها مخصص براش بگه، اگر اینا نبود، فرمود ما با قرآن هم همون معامله رو میکردیم که با کلمات هم دیگه میکنیم، به ظواهرش عمل میکردیم. ولی این آیه و اون ادله کاری کرده که کلام خدا مثل کلام اون فردی بشه که به شما بگه من بنام در حرف زدن برینه. خب شما میگید حالا بنات برینه، من حرفای تو رو باید در بس بذارم کنار الا به نصوص. ارزش تو قرار آب بگی معنای دیگری اراده کنی و قرینه هم نیاری، منفصل تعریف کنی، پس به ظواهر کلامات تو نمیشه اصلا اخذ. زن بر احتمال خلاف ملغا نیست تو کلمات تو. لذا برمیده مختزل است همینه. بعد در آخر فهمد اگر کسی بگه خب همه حرفا رو راجع به روایاتم بگید، مگر عمومات اطلاقات قرآنی روایی بناشون بر همین نیست؟ میگه چرا، اتفاقا اونا هم همینجوره. ولی خب اونجا دلیل داریم به صورت ویژه که شما بعد از فحص میتونید عمل کنید. حالا اون دلیل ویژه چیه؟ میگه مراودات خود اصحاب ائمه و ائمه که روششون عمل بوده به ظواهر کلمات ائمه، حتی ایشون فهمد بدون فحص، حتی بدون فحص به ظواهر کلمات ائمه عمل میکرد. این فرمایشات ایشون حالا عبارت بکنیم سریع. ثم انک قد عرفت، این که عمده در منع اخبارین از عمل به ظواهر کتاب، اون اخبار مانع از تفسیر قرآن است. دقت کنید، یعنی اخبارین میگن لولا این روایات ما به ظواهر قرآن عمل میکردیم. حرف خیلی حادی ندارند، میگن روایات من کرده، حالا روایات رو جواب دادیم، خب دیگه جواب رو داده شده. اما سید صدر فرموده ما اصلا به اخبار کار نداریم، این روایات هم که نباشه شما بر حق عمل به ظواهر آیات ندارید، الا انه یظهر من کلام سید صدر شارح وافیه، وافیت الاصول بله فاضل کونی، شرح وافیه که حالا چاپ نشده خطیه جوری که گفتن، ما را سید صدرالدین رضوی قمی، معروف سید صدر، از بزرگان قرن 11 و 12 که شیخ انصاری در مجموع تو 12 جای رسائل از ایشون مطلب نقل میکنه. اون حالا گاهی بی‌پذیره، گاهی مناقشه میکنه مثل اینجا. الا انه یظهر از کلام سید صدر در آخر فرمایشش این که منع از عمل به ظواهر کتاب مقتضای اصله و سید صدر اصولیه نه اخباری. چون میگه منع از عمل به ظواهر کتاب مقتضای قاعده است، یعنی دلیل خاص روایات که اخباری میگن نمیخواد، مثلا قاعده او اخبار هم که نبود همین بود مطلب. و عمل به ظواهر اخبار خرج به دلیل، مخواد بگه اون اصلی که میخوایم بگیم اتفاقا در اخبار هم میاد ولی خوجا دلیل داری. حیث قال بعد از اثبات این که در قرآن محکمات است و ظواهر است و متشابهات، ایشون سه قسم کرده، ایشون گفته آیات سه قسمه: محکمات، ظواهر، متشابهات. محکمات رو میگه نصوص، متشابهات رو میفرماید مجملات، ظواهر رو میفرماید که ما نمیدانیم آیا جز محکمات یا متشابهات. وقتی نمیدونیم نمیتونیم حکم محکمات جاری کنیم. قرآن محکمات دارد و ظواهر دارد و انه مما لا یستحق انکار، و این معنا قابل انکار نیست. و ینبغی نزاع در جواز عمل به ظواهر، یعنی دو نقطه لا ینبغی نزاع فیها فیه ما. یکی محکمات که نصوص قطعا جایز، یکی متشابهات که مجملات قطعا جایز نیست. ظواهر یعنی بقیه نزاع فی جواز العمل فیها. و ان الحق مع الاخباریین، گفته حق با اخباریین در این مدعا که جایز نیست. خب قال ما خلاصتو، یکی میگه خلاصتو چون در لابلا عبارتهایی را از سیر سر هست میکنه، خودش میگه شیخ قسمتهایی که الان میگه به درد بحث ما میخوره، فرموده این توضیح یظهر بعد المقدمته. این توضیح یعنی واقع ساختن، واضح ساختن این که حق با اخباریست، واضح ساختن این معنا ظاهر میشود بعد از دو مقدمه. مقدمه اولاش البته نتیجهش جواز عمل به ظواهر کتابه، از مقدمه ثانیه میخواد نتیجه بگیره. مقدمه اولا دقت کنید، این بقا از تکلیف منوال، اینا دیگه فرماشات سه سر فرموده بقا از تکلیف منوال لا شک کفی، در عصر غیبت تکلیف که قطعا هست. یک، و لزوم العمل به مقتضاه موقوف علی الافهام، اینم دو، بخواییم به مقتضای تکلیف عمل کنیم باید تکلیف به ما تفهیم بشه، افهام تفهیم به ما. و هو مقدمه سوم و افهام فل اکثر بالقول، تفهیم های تکالیف غالبا با گفتار اهل بیت، با گفتار خداست. و دلالت القول فل اکثر تکون ظنیه، غالبا زبان کلمات سخنان مفید زن. اینا مقدمات قطعیست، هیچ که منکر مقدمات نیست. از مدار الافهام، چرا دلالت القول غالبا زنیه؟ میگه مدار الافهام الا الحاق القاء الحقائق مجردتن عن القرینه، بنای عرف قرینه دیگه، که اگر معنای رو مخواد اراده کنه لفظ موضوع برای اون معنا رو میاره. مدار الافهام على القاء الحقائق مجردتن عن القرینه، شما اگر کلام مجرد از قرینه ای دیدید باید بگید معنا حقیقیش مراد متکلم، البته احتمال عقدی خلاف بدید، لذا دلالت میشه ظنی. مدار الافهام على القاء الحقائق مجردتن عن القرینه، و مدار الافهام على ما يفهمون، على ما يفهمون یعنی آنچه که عرف میفهمد، نه آنچه که متکلم اراده کرده. مدار الافهام علی ما یفهمون. و امکان احتمال تجوز و خفاء القرینه باقیا. خب این مقدمه اول، این مقدمه اول نتیجهش حجیت ظواهر کتابه. خود شیخ هم، خود سید صدر هم تو صفحه بعد میگه، میگه مقتضی مقدمه الاولا العمل به ظواهر، حتی ظواهر قرآن. اما مقدمه ثانیه رو دقت کنید. از ثانیه فرموده متشابه دو جوره، یک متشابه به ذات، مثل لفظ مشترکی شما قرینه نیارید برای تعیین معنا، خب متشابه به ذاته. یک سری الفاظ متشابه نیستند، متکلم بنا داره اینا رو متشابه کنه. خب لفظ آب که دیگه متشابه نیست. اگر من به شما بگم، اعلان کنم که بدانید وقتی من لفظ آب گفتم معنا مرادم اون معناش نیست که همتون میفهمید، خب دیگه بعد از این لفظ آب رو هر وقت من بگم برای شما متشابه، این میشه متشابه مصنوعی. یک متشابه اصیل داریم، یک متشابه مصنوعی داریم. بعض از متکلمین بناشون بر اینه که کلماتشون رو متشابه کنند، متشابه مصنوعی. و اتفاقا فرموده قرآن از این قبیله، خدا بنا داره کلماتشو متشابه بنا. خب اگر متکلمی بناش ای باشه، اصالت و عدم القرینه رو شما نسبت به کلمات او جاری نمی کنید. ظن موجود برخلاف رو، احتمال موجود برخلاف رو الغا نمی کنید، ابقاش میگید کلامی مجمل، ولو آب گفته باشه که لفظ روشنی به نظر میاد. اصالت الحقیقه رو هم کسی گرایتون ما هم شما در حق رو اجرا میکنید، متکلمی که بناش بر عادی حرف زدن باشه، نه که بنا داشته باشه هر وقت لفظی میگه من رو حقیقه نکنه. اینم اعلام کرده که همه بدونن. وقتی اعلام کرده که همه بدونید، یعنی با حرفای من رفتاری با حرف خودتون دارید نداشته باشید. و میگه خدا تو قرآنش همین کار رو کرده، گفته قرآنی که من نازل کردم بعضش محکمات بعض مشابهات، اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، مریضا دنبال متشابهان. مذمت. بعدم نگفته متشابه چیه. سیاست فرموده خود لفظ متشابه متشابه، خود لفظ متشابه متشابه، کل قرآن را از کار میندازه الا نصوص رو. از ثانیه ان المتشابه کما یکونو فی اصل اللغه کذالک یکونو به حسب الاصطلاح. اولیش رو میگیم متشابه اصلی، دومیش رو میگیم مشابه مصنوعی. متشابه اونجوری که در اصل لغت هست، مثل مشترکات، مشترکات اگر قرینه نیاد متشابه در اصل لغت هم. کذالک یکونو به حسب الاصطلاح، یعنی گاهی متکلمی خودش متشابه میسازه، مثل ان یقول احدون، مثل اینکه کسی اعلان کنه انا استعمل العمومات و کثیرا ما اريد الخصوصه من غیر قرینه، یعنی میخواد در خلاف، در جهت خلاف مسیر عمومی حرکت کنه. و ربما اخاطب احدا و اريد غيره، بگه بنام بر اینه و نحو ذلك. فعین ازن لا یجوز لنا القطع به مراده، قطع که از کلمات او برای ما پیدا نمیشه، این روشنه. زنم پیدا نمیشه، زنی هم که پیدا بشه بی ارزشه. ولا یحصل لنا از زن ما بگی، لفظ آبرم که به کار برده باشه ما نمیتونیم بگیم این واقعا 90% احتمال داره مراده کرده باشه همون معنای خاص را. این بناش بر اینه دیگه، یه عادی نیست، حرف زدنش عادی نیست. والقرآن من هذا القبیل، از اینجا وارد گود میشه، میگه قرآن از قبیل همین متشابهات مسلوعیه. اگر نگفته بود منه آیات محکمات و منه متشابهات، بعدم بگیم متشابهات حق عمل نداریم، ما به اوف بلوغت عمل میکردیم. اما الان که حرف رو زده دیگه اوف بلوغت برای ما از کار میفته. لأنه نزل على اصطلاح خاص، قرآن نازل شده به یه روش خاص، اصطلاح خاص باید روش خاص، روش حرف زدنش روش های ما نیست که بگیم، همون بنای عمومی را در اونجا اجرا کنیم. لا اقول على وضع جدید، نمیخوام بگم سیستر بگه، نمیخوام بگم وضع جدید که شارع خدای متعال در قرآن واضع هم باشه، نه خیر، اصطلاح جدید یعنی روش جدید. عام رو نمیخواد وضع کنه برای خاص، نه، عام موضوع لهش همون عام، اما این بناش بر اینه که خاص اراده کنه، قرائن نیاره، متکلم اینجوری حرفاش که برای تو قابلیت اخذ نداره. بل اهم منن یکون، البته میگه وضع رو هم انکار نمیکنه، ممکنه بعد جور وضع باشه، بل اهم منن یکون ذالک او یکون فیه مجازات لا یعرفها العرب، عربا همون رو نمیفهمن. در این حال میگه اساسا در قرآن هم میگه یک سری موارد که هست هیچ چی ازش نمیفهمی، و مع ذلك قد وجدت فيه در قرآن کلماتون که لا يعلم المراد منها، مراد از اونها هیچ معلوم نیست، کل مقطعات، حروف مقطعه. ثم قال، دقت کنید ثم قال رو چرا شیخ ثم میاره، ثم قال رو شیخ انصاری میاره، اما چرا در این وسط اومده فرموده ثم قال؟ اولا میخواد بگه سری عباراتاشو حذف کردیم، اینش که روشن، یک سری عباراتاشو حذف کردیم و سری سر میخواییم دست بذاریم روی نقطه‌ای که اون نقطه خصوصیتی داره، اون اینه که در اون نقطه خدا اعلان کرده که قرآن من، روش من در قرآن روش شما نیست. میخواد بگه این آیه منها آیات و محکمات و اخر و متشابهات این کل قرآن رو تحت تأثیر قرار میده. این آیه کل قرآن رو تحت تأثیر قرار میده. این مثل این جمله منه که الان اینجا بیستم به شما بگم، بعد از این من هر وقت حرف زدم مراد من از صحبت هم او ظاهرش نیست که همه میفهمن، بعضیش اینجوریه بعضیش نه، تا این حرف رو بزنم کل صحبت های من برای شما از ارزش میفته، کلش، چون مشخص نکردم حدود و ثغور اون بعضی که قرار من ازش اراده معنای ظاهر را نکنم. ثم قال، قال سبحانه منها آیات المحکمات و ما ام الکتاب و اخر المشابهات ذم علی اتباع المتشابه اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما، مریضا میرن دنبال متابعت از متشابهات، مذمت کرده بر تبعیت متشابهات، بعدم نگفته متشابهات چی هست، ولم یبین لهم المتشابهات ماهیه و کمیه. ماهیه یعنی یک تعریف ارائه نداده، کمیه یعنی لااقل موردی مشخص نکرده، نه موردی مشخص کرده نه معیار به دست داده. ماهیه با کمیه رو دقت کنید برای چی میاره، یعنی نه معیار به دست داده خودمون تشخیص بدیم و نه خودش مشخص کرده این و اون و اون، کم هیم بل لم یبین لهم المراد من حاضر، میگه خود لفظ متشابه معلوم نگرده برای مردم که مراد از این لفظ متشابه چیه و قرار داده بیان را موکول الی خلفائه. بیاییم سراغ خلفا. و نبیون نها الناس عن تفسیر بالآراء، پیغمبرم که نهی میکنه از تفسیر برای. دقت کنید اینجا رو دقت کنید، حق ندارید جوابی رو که به اخباری این دادید در تمسک به روایات اینجا به سید صدر بدید. میگه النبیون نها عن تفسیر بالآراء، بگید خب این که تمسک به همون روایاته، جواب روایات هم دادی، همون جواب اخباری این دادیم به شما میدیم، این درست نیست. چرا؟ چون سید صدر، دقت کنید، آدم بزرگیه سید صدر. کسی که عرض کرد در 12 تا شیخ انصاری مفصل به حرفاش میپردازه تو رسائل، دقت کنید. سید صدر اول کاری کرد کل قرآن غیر از نصوص متشابه بشه، همش تفسیر بخواد، همش تفسیر بخواد، حتی اوهو بلوگودش تفسیر بخواد. چون قرار اوهو بلوگودی گفتم، من این مثل اینه که به شما بگم بدان جمله اکرم علمای من منظورم ظاهرش نیست. خب اگر یک اکرم العلمای به شما یه ساعت قبل گفتم الان این حرف رو بهتون بزنم، او اکرم العلمای من برای شما چه فایده داره؟ او تفسیر میخواد دیگه. سید صدر کاری کرده که اول حتی مثل اوفو بالعقود هم تفسیر بخواد، و تفسیر هم که از ما ممنوع کردن، باید خودشون تفسیر کنن. دقت کنی؟ هنرمندانه پیش بیاد، اول حتی ظواهر را متشابه میکنه که ظواهرم تفسیر بخواد، بعدم تفسیر رو محصور میکنه در دست اهل بیت. فاتحه حتی عمومات و اطلاقات برای ما خونده است، و نبیون نها نهی عن تفسیر بالآراء و جعلو الاصل عدم العمل بالظن الا ما اخرجه الدلیل. ظنی که اخرجه الدلیل ظنیه که عرف احتمال خلافشو ملغا کنه. شما با سخنان یک چنین متکلمی نمیتونید احتمال خلاف رو ملغا کنید. ظن حاصل از قرآن از تحت عمومات نهی از عمل به ظن خارج نشده. اینه کاریشو. خیلی حساب شده پیش اومده. نمیشه یه حرف رو به این راحتی جواب داد. این که میگه ود نبی و اولیاءه نها الناس عن تفسیر بالآراء، او جوابی به اخباری دادیم به ایشون نمیشه داد، چون ایشون قبل از اینکه بیاد سراغ این روایات چه کرده؟ اول اومده یه بیان رو مطرح کرده که به کمک اون بیان حتی ظواهر قرآن بشه متشابهات و تفسیر بخواد، تفسیر بخواد نه ترجمه، تفسیر. وقتی تفسیر بخواد، تفسیرم که مختص به ائمه و پیغمبره. یک کاری کرده که ظن حاصل از ظواهر قرآن دیگه اون احتمال خلافش ملغا نباشه. وقتی ملغا نیست، از تحت ادله نهی از عمل به ظن خارج نمیشه، محکمش کرده. این فرمایشاتش. اصل مطلب سید صدر تمام شد. توی مقدمه دوم خیلی محکم پیش میاد برای اینکه ظواهر قرآن رو از کار بندازه و زمینه رو دقت بکنید. اینو میگن هنر داره تو اصول. اومده که اومده قبل از اینکه تمسک کنه به عمومات نهی از زن، قبل از اینکه تمسک کنه به روایات نهی از تفسیر، تفسیر به رأی، قبل از اینکه بیاد اونا سراغ اونا، ببینید چیکار کرده؟ اومده موضوع رو برای اونا درست کرده، موضوع رو درست کرده، با اون فرمایشاتی داشت کاری کرد که حتی عمومات و اطلاقات متشابهات بشه. تفسیر بخواد، وقتی تفسیر بخواد شما هم که حق تفسیر ندارید، تمام شد. شما در عمل به ظواهر وقتی میتونید به ظن حاصل از ظهور عمل بکنید که اون احتمال خلاف ملغا باشه. قرآن کلام کسیست که سبک حرف زدنش جوریست که شما نمیتونید احتمال خلاف رو در کلام اون ملغا کنید. این بنا داره روش عمومی عرفی رو رعایت نکنه تو حرف زدنش. شما دیگه اصالت الظهور نسبت به کلمات او نمیتونید جاری کنید. اصالت الظهور مال یک متکلم است که عادی حرف بزنه، نه قرار خلاف مسیر عمومی حرکت کنه. محکم شد بذارید نو بخون چون مرتبطه. اذا تمهدت المقدمه، میگه تو مقدمه که روشن شد، فنقول مقتضای مقدمه اولا عمل به ظواهر است، حتی ظواهر قرآن، حتی ظواهر قرآن مقدمه اولاش، اما مقتضی ثانیه عدم العمل. از ظواهر مراد ظواهر قرآن ها، نه هر ظاهری، ظواهر قرآن. چرا؟ دیگه جهتش خیلی شفاف شد. لأن ما سار متشابه، ببینید سار متشابه چیکار کرده؟ اول اومده متشابه کرده کل قرآن رو. دیگه اگر کل قرآن رو غیر از نصوصش متشابه کردی، خب تکلیف روشن تا آخر دیگه. اخباریین یک مقدار کم گذاشته بودن، فقط اومده بودن سراغ محمول عدم جواز عمل درست کنن برای ظواهر قرآن. ایشون نیومد سراغ محمول، اومد سراغ موضوع. میگه اصلا شما ظواهر القرآن ندارید، قرآن یا محکمات یا متشابهات. محکماتش نصوصه، بقیهش همه متشابهات. متشابهات هم تفسیر میخواد، متشابهات ظن حاصل ازش ارزش نداره چون احتمال خلافش ملغا نیست. نظام که هنرمندانه بیش اومده. لأن ما سار متشابها لا یحصل الظن بالمراد منه، این ظن نمیاره، متشابهه. ظنم بیاره فایده نداره. و ما بقی از ظهوره مندرجون تحت الاصل المذکور فی الاصل المذکور، این اگرم زن بیاره فایده نداره. زن نیست که احتمال خلافش ملغا نیست. فنو طالبو به دلیل جواز عمل، کو دلیل بر جواز عمل به چنین مظنه ای که احتمال خلافش ملغا نیست؟ لأن الاصل ثابت عند الخاصه چیه؟ عدم جواز عمل به زن است، الا ما اخرجه دلیل. این لایقال رو دقت کنید، لایقال این نحوه تکراره و الا چیزی جدیدی نیست. میگه نگید که ظواهر جزو محکماته، میگه با فاتحه اینو خوندیم، ظواهر قرآن جزو محکمات نیست. هنرش همین بود دیگه، اصلا نقطه ای رو که ایشون هدف گرفته بود تو فرمایشاتش همین بود که بیاد اول ظواهر رو جزو متشابهات کنه. این کار رو اگر به کرسی بنشونه دیگه کار تمامه، موضوع که درست شد محمول تمامه. میگه نگید ظواهر جزو محکماته و وجوب عمل به محکم اجماعی است، ما قبول نداریم ظواهر جزو محکمات باشه. لنا نم نم صغرا از معلوم اندنا مساوات المحکم به نص، ما محکم به نص میگیم، اما شمولش لظاهر فلا. دقت کنید اینا رو از کجا ایشون میگه، نگید یه حرفا ادعاست، اینا رو اثبات کرده، اثبات کرده این کارا رو، یه حرفو اثباتش هم همینی بود که گفتیم، بعد از این این یک دو جمله مطلب غفلت نکنید. ایشون میگه شما با یک متکلمی مواجهید که اعلامیه داده که حرف زدن من عادی نیست، حواستون باشه. متکلمی که اعلامیه داده، حرفای من بخشش محکمات، بخشش متشابهاته. اگر به متشابهات عمل بکنید فلان و فلان، بعدم نگفته متشابهات چیه. شما ظواهر رو احتمال دخولش رو تو متشابهات بدید بسته برای اینکه از خود جیت بیاد. باید بدونید محکمه تا بتونید بهش عمل بکنید. الا انقال لا یقال، میگه اگر بگید که همه حرفا رو تو روایاتم بزنید، تو صفحه بعد میگه میزنید، تو روایاتم میگه، تو صفحه بعد میگه. اما خب میگه اونجا دلیل خاصی هم داره، مشکل رو حل میکنه. الا انقال میگه بمونه وقت گذاشته.